ساعت 5 عصر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. هواپیمای مسافربری تهران یاسوج در منطقه سمیروم از جنوب اصفهان سقوط کرد. ظریف سخنرانی نتانیاهو در کنفرانس امنیتی مونیخ را سیرک کارتونی توصیف کرد. و آیت الله خامنه ای میگوید انتقادهای مردم از حکومت و شخص او به معنای مخالفت با اصل جمهوری اسلامی نیست. هواپیمای مسافربری تهران یاسوج متعلق به شرکت هواپیمایی آسمان صبح یک شنبه در مناطق کوهستانی سمیروم در جنوب اصفهان سقوط کرد و تمامی 66 سرنشین آن جان باختند. به گفته محمد تقی طباطبایی مدیر روابط عمومی شرکت آسمان، 60 تن از سرنشینان این هواپیما مسافر، 4 نفر خدمه و 2 نفر نیز از ماموران امنیت پرواز بودند. این هواپیما با شماره پرواز 3704 یک فروند هواپیمای ATR-72 بوده است. گزارش‌ها حاکی است که به دلیل شرایط نامناسب جوی دسترسی به محل سقوط هواپیما با دشواری همراه شده است. بر اساس اعلام سازمان هواشناسی این منطقه در حال حاضر با بادهای شدید و ابرهای متراکم روبرو است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با صدور دستوری عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی را مسئول ستاد رسیدگی به این حادثه و تهیه گزارش علت سقوط کرده است. شرکت ATR یک شرکت فرانسوی ایتالیایی است که هواپیماهای مسافربری کوچک برای پروازهای کوتاه تولید می‌کند. سقوط این هواپیما در روز یکشنبه مرگبارترین حادثه هوایی در ایران در 7 سال گذشته محسوب می‌شود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه سخنرانی نخست وزیر اسرائیل علیه ایران را یک سیرک کارتونی توصیف کرد. آقای ظریف که چند ساعت بعد از آقای نتانیاهو در کنفرانس امنیتی مونیخ سخن می گفت، افسود که سخنرانی نخست وزیر اسرائیل حتی ارزش پاسخگویی هم ندارد. وزیر خارجه ایران در این حال اسرائیل را به تجاوز روزانه به حریم هوایی سوریه متهم کرد و گفت اسرائیل در تلاش است تا با درست کردن یک تصویر کارتونی دیگران را برای اشتباهاتش سرزنش کند، یا شاید هم می‌خواهند توجهات را از بحران‌های داخلی که دارند منحرف کنند. پیشتر آقای نتانیاهو ایران را بزرگترین تهدید جهان خواند و گفته بود که اگر نیاز باشد کشورش علیه ایران اقدام خواهد کرد. آقای نتانیاهو تکه آهنی در دست داشت که می‌گفت متعلق به یک پهپاد ایرانی است. آقای نتانیاهو گفت این پهپاد پس از تجاوز به حریم هوایی اسرائیل سرنگون شده است. روز 21 بهمن اسرائیل اعلام کرد که یک پهپاد ایرانی را سرنگون کرده است. در فاصله کوتاهی یک فروند جنگنده اسرائیلی نیز در سوریه سرنگون شد. این اتفاقات بر تنش میان دو کشور افزود. و سرانجام این که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه گفت انتقادهای مردم فقط از دولت، مجلس و قوه قضاییه نیست و از شخص او نیز انتقاداتی وجود دارد، اما این انتقادها به معنای مخالفت با نظام جمهوری اسلامی نیست. در جریان اعتراضهای سراسری اخیر در 10 شهر ایران شعارهای علیه آیت الله خامنه ای و همچنین کلیت نظام جمهوری اسلامی ایران سر داده شد. اما آقای خامنه ای میگوید ملت ایران بین آنچه وی نظام انقلابی امت و امامت خواند و تشکیلات دیوان سالاری تفکیک قائل میشوند. وی گفت که مردم به رغم انتقادات از اصل نظامی که به وسیله انقلاب به وجود آمده است با همه وجود دفاع میکنند. مخالفان جمهوری اسلامی میگویند که در این نظام آزادی فعالیت سیاسی و آزادی بیان و عقیده وجود ندارد. ساعت 5:04 است به وقت ایران. به سراغ گزارش‌ها و گفتگوهای این بخش خبری تحلیلی میریم. شنیدید در خبرها درباره سقوط پرواز 3704 از تهران به سمت یاسوج. در همین رابطه دقایقی پیش گفتگویی انجام دادم با همایون زرقانی، مدیر مسئول ماهنامه سفر، و از دلایل وقوع حوادثی این چنینی پرسیدم که با هم میشنویم.
این توان هوایی معمولا توی زنجیره اتفاق میفته، یعنی یک عامل دلیل حادثه نیست و اینو باید ما در یک زنجیره بررسی کرد که چه عواملی باعث ایجاد سقوط شده و خب یه پروسه ای داره که باید این پروسه رو به درستی طی بشه. کارشناسان سازمان هوانوردی بیان و از زوایای مختلف اینو بررسی بکنن، هم خطای انسانی ممکنه داشته باشه، هم نقض فنی ممکنه داشته باشه. اینا الان واقعا زوده که نظر بدیم که چه دلایلی باعث این حادثه بوده.
آقای زهرامی، آیا مدل و سال ساخت هواپیما تأثیری در سقوط این وسیله داره؟ آیا میشه به عنوان فاکتوری در نظرش گرفت که در سقوط دخیل بوده؟
خیر، ما نمیتونیم بگیم که یک مدل هواپیما خوبه یا بده. حالا هر مدل هواپیمایی بر اساس شرایط خاص خودش ویژگی خاص خودش رو داره. یکی هواپیمای دور برده، یکی هواپیما کوتاه برده، برای مقاصد مختلف ساخته میشه. تا جعبه سیاه باز نشه واقعا امکان پذیر نیست که ما نظر بدیم. و رو بحث سبانه هوایی ما باید در واقع مقداری دقت بکنیم که این دلایلش چی هست و کارشناسان سازمان هواپیمایی کشوری باید جلسه رو باز بکنن و روی نظر بدن. من تصورم این هست که باید صبر کرد در این زمینه تا که توی این بارمش این مسئله رو مدیریت بکنیم.
آقای زرقامی، آیا سازمان های هوانوردی مناطقی رو تحت عنوان اقلیم های ویژه مثلا کوهستانی با زمستان های سخت تعریف می کنند که بعد بخوان برای این مناطق خدمات هوایی ویژه‌ای در نظر بگیرند؟
نکنید، شرایط ویژه خب تو همه جای دنیا وجود داره. شما نگاه بکنید تو کانادا وقتی که تو فصلون سرمای شدید همیشه هواپیما آماده است، میپره و فرودگاه ها هستن که بالاخره پذیرش میشن. حالا توی شرایط خیلی خاص ممکنه کنسل بشه پروازها. این شرایط خاص وجود داره. این منطقه هم که بوده در صورت این همیشه پرواز بهش برقرار بوده و موضوعی نبوده که مثلا تازه بخواد برقرار بشه.
ایران به خاطر شرایط سیاسی که داره از نظر صنعت هواپیمایی تحت فشاره. آیا فکر میکنید فشارها بر سوانح هوایی ایران تاثیرگذار بوده؟
نکنید، سوانه خب دستبندی های مختلف داره. ما یه اکسیدنت داریم، یه اینسیدنت داریم. خب اینا همه اینسیدنت در واقع مواردی هست که اتفاق میفته، شاید رسانه‌ای نمیشه و بالاخره اتفاقاتی مثل نقض فنی و مدیریت میشه و اینا برطرف میشه و معمولا اعلام هم نمیشه، تو دستور عمل های سازمان هواپیمای کشوری میمونه. واقعا نمیشه گفتش که ایران از این نظر آیا کم میده. برخلاف ایران تو بحث صنعت هوا تحت فشارهایی هست و بحث های مختلف نوسازی، ولی یک بحثی رو که ما تو هواپیمایی داریم و در واقع یک اصل محسوب میشه بحث ایمنی است و ایمنی در هیچ شرایطی نباید فدای هر برنامه‌ای بشه. یعنی مثلا اگر شما هواپیما دچار نقصی باشه، دچار مشکلی باشه، دستورالعمل ایمنی خیلی صریحه و وقتی که هواپیما به پرواز در میاد یعنی تمام اون استانداردها رو رعایت کرده. حالا مهم نیست که هواپیما کهنه است یا هواپیما نوئه، وقتی اون درصد استانداردها رعایت میشه این اجازه پرواز داره. مثلا چه شما وقتی هواپیمایی که مثلا 30 سال عمر داره میپره با اون هواپیمایی که تا عمر کمی داره میپره، از نظر استاندارد ایمنی یعنی که این استانداردها کاملا رعایت شده که تونسته به پرواز در بیاد. پس عمر هواپیما میتونه هزینه های بیشتری رو ایجاد بکنه برای که این ایمنی همیشه برقرار باشه. ولی این به این معنی نیست که مثلا شما تصور بکنید یک هواپیمایی که به پرواز در اومده ایمنی رو رعایت نکرده، چون این دستور عمل های ایکائو و اساس هواپیمای کشوری خیلی صراحت داره نسبت به این موضوع که ایمنی حتما باید رعایت بشه تا هواپیما به پرواز در بیاد.
آقای زرقامی، نظرتون درباره تیم‌های امدادی ایران چی هست؟ چقدر ما در ایران از تکنولوژی‌های روز دنیا در تیم‌های امداد و نجاتمون استفاده می‌کنیم؟ مثالی اگر بخوام بزنم، استفاده از پهپاد هست که امروز صبح معاون هلال احمر اصفهان بهش اشاره کرد و گفت در تیم امداد و نجات داریم از این تکنولوژی استفاده می‌کنیم.
من نمیتونم نظر بدم راجع به تیم امدادی ایران. بالاخره هر بخشی از کشور ما آمادگی های خودش رو داره تو خیلی قسمت های دیگه. ما نمیتونیم فضا رو خیلی تیر و تار نشون بدیم. اینطوری نیست واقعیت. اشخاصی مجردی تو همه بخش ها وجود دارن و دارن کار میکنن و تیم امدادی ما هم به همین ترتیب. ما باید عجله نکنیم برای نتایج، باید از شایعات بپرهیزیم. من خواهش می‌کنم تاکید بشه روی موضوع و واقعا اجازه بدیم که بحث‌ها به شکل غیر احساسی دنبال بشه. شما نگاه بکنید توی خیلی از جاهای دنیا، همین کشور آمریکا که کشور پیشرفته ایست و کشور کانادا یا کشور من تا اونجایی که اطلاع دارم، خیلی جاها واقعا این نارسایی ها هم وجود داره در این کشورها. یعنی توی مقاطع صعب العبور، جاهای سخت گذر و اینا خب تجسس و ارزیابی قضیه دشوار میکنه. پهپاد هم اتفاقا چیز بدی نیست تو خیلی مسائل، خیلی میتونه یه دستاورد خوبی باشه و کمک بکنه و به عنوان ابزار استفاده بشه. حالا شاید ابزار ایدالی نباشه ولی بالاخره از ابزار موجود میشه استفاده کرد.
گفتگو با همایون زرقانی رو شنیدید، مدیر مسئول ماهنامه سفر. بریم نظرات شما رو بشنویم درباره سانحه هوایی امروز.
من چون در صنعت هواپیمایی در بخش پرواز مشغول هستم، میتونم از مهمترین دلایل بروز ازدیاد این حوادث در ایران رو شامل این نکات بدونم که یک، کهنه بودن هواپیماها در ایرانه که اون به خاطر 40 سال تحریمی که بر این صنعت وارد شده. دوم، فشار بسیار زیاد روانی که بر روی کادر پروازی به خصوص خلبانا قرار داره. به عنوان نمونه، به این صورت که خلبان اگر به علت نقص فنی بخواد پرواز رو لغو کنه، به قدری از طرف شرکت تحت فشار قرار میگیره و تهدید به گراند شدن میشه که مجبور اون پرواز رو انجام بده. سوم عامل، وجود سپاه در این صنعت هواپیمایی. بیش از 70 تا 80 درصد صنعت هواپیمایی دست سرداران سپاه هست. کسایی که هیچ گونه تخصصی در این زمینه ندارن وارد این صنعت شدن و تمام کارها رو با صدور بخشنامه میخوان انجام بدن و این بزرگترین مشکلیه که در این صنعت هواپیما تو این سالهای اخیر در بر گرفته، به طوری که فضای این صنعت امنیتی شده و همه کس تحت نظره و هیچ کس نمیتونه اون کاری که درست و شایسته است انجام بده. با تشکر از شما.
در حالی که هنوز هیچ امدادگری به محل سقوط هواپیما نرسیده، چطور پس اعلام میشه هر 66 نفر مسافر هواپیما کشته شدن؟
سامانه ارزی جدید بانک مرکزی یا نظام یکپارچه معاملات ارزی آغاز به کار کرده. همکارم رویا ملکی گفتگوی انجام داده با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصادی، و هدف دولت ایران از این اقدامات رو پرسیده.
هدف اساسی دولت از این اقداماتی که انجام داده، به ویژه دستگیری صرافان و دلالان در بازار ارز، این بوده که اختلال ایجاد بکنه در بازار ارز و به این وسیله بتونه از نوسان ریال جلوگیری بکنه و مانع کاهش بیشتر پول ملی بشه. و البته این اهداف سیاسی بودن که دولت در قبالش میبایست هزینه‌های کلانی رو به جان بخره. و همچنین میدونیم که با بالا بردن نرخ سپرده هایی که الان مردم میگذارن در حساب هایی که دولت تعیین کرده، به هر حال دولت از سیاست های گذشته خودش مبنی بر این که نرخ بهره سپرده ها و همچنین تسهیلات رو کاهش بده عقب نشینی کرده.
آیا این راهکارها میتونه تضمین کننده یه ثبات پایدار بازار ارز در ایران باشه؟
ثبات پایدار بازار ارز در ایران مشروط به وجود آمدن برخی از مؤلفه های کلان و به اصطلاح بنیادی در اقتصاد هست و با سرکوب بازار ارز نمیشه اونو فراهم آورد. نرخ تورم در ایران بسیار بالاتر از میانگین بین‌المللیه و همچنین ما میدونیم که همزمان عرضه ارز از سوی دولت هم محدود شده به خاطر مشکلاتی که دولت داره و همینا کمک کرده به اینکه نرخ دلار بالا بره. بنابراین اگر قرار است که وضعیت بازار وضع باثباتی پیدا بکنه، میبایست ورودی ارز به ایران افزایش پیدا بکنه یا اینکه فرضاً تقاضا برای ارز به شکل واقعی کاهش پیدا بکنه یا اینکه تورم کاهش پیدا کنه. این سرکوب ها و اختلال در بازار آزاد ارز نمیتونه در بلند مدت پایدار بشه و احتمالاً التهاب ها دوباره باز خواهد گشت به بازار ارز.
با توجه به این همه این تلاطم هایی که شما هم بهش اشاره کردین، چرا بانک مرکزی نمیتونه یک تعادل پایدار رو در بازار ارز ایجاد کنه؟
اولا بانک مرکزی در ایران مستقل نیست از دولت و حاکمیت، بنابراین سیاستاش در چارچوب حاکمیت عمل میکنه. با توجه به اینکه بخش عمده ای از اقتصاد ایران الان زیر نظر ولی فقیه هست و دولت بر اون نظارتی نداره، اونها اختلال ایجاد میکنن در اقتصاد ایران از رانتزاییش و همچنین شفافیت و پاسخگو بودنش. بنابراین اقدامات بانک مرکزی در چارچوب همین اقداماتی خواهد بود که الان انجام داده و اینها نمیتونه در بلند مدت مؤثر باشه. شاید اثرات محدودی داشته باشه در کوتاه مدت، منتها حل مشکل تلاطم نرخ ارز ایران نسبت به ارزهای بین المللی میبایست با ایجاد و تغییرات ساختاری در اقتصاد ایران و همچنین رانت‌زدایی و پاسخگویی اون همراه باشه.
گفتگو با احمد علوی رو شنیدید، تحلیلگر امور اقتصادی، درباره تلاش دولت برای کنترل بازار ارز. تا ساعت 5:30 که شنونده سرخط خبرها باشید.